أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در ضمن تنبیهاتی بود و نکات تکمیلی بود که به تعبیر مرحوم شهید صدر تحت عنوان ملاحظات عامه حول الاقل و الاکثر بود. دیروز اولین ملاحظه رو با عنوان التمسک و بالاستصحاب فی الدوران بین الاقل و الاکثر شروع کردیم. یعنی چی؟ یعنی استصحاب کنیم وجوب احتیاط رو و در نتیجه لازم باشه اتیان به اکثر، یا استصحاب کنیم براءت، یعنی با استصحاب براءت رو اثبات کنیم و در نتیجه اکتفاء به اقل رو. دیروز بحثی مطالبی از مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی اشاره شد، مناقشه شهید صدر هم بیان شد و گذشت. در ادامه بحث مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: و تحقیق فی المنع ان جریان استصحاب جامع الوجوب. دقت کنید، ایشان می‌فرمایند ما یه جامعی داریم که جامع وجوبه. می‌دونیم یه تکلیفی بر ذمه ما آمده، یه وجوبی بر ذمه ما آمده. یک. دو، این وجوب مردد بین اقل و اکثر دیگه. آیا 10 جزءه یا 11 جزء؟ 10 شرطه یا 11 شرط؟ محل کلام ما این بود. پس اینم دو، که این وجوب جامعی است بین اقل و چی؟ اکثر. سه، استصحاب میخوان بکنن بعضیا جامع وجوب رو، میگن ما اگر اقل رو بیاریم شک میکنیم که اون جامع وجوب از ذمه ما ساقط شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای اون جامع وجوب رو، میگیم شاید ساقط شده باشه. اگر چند جزء بوده؟ 10 جزء. حالا ما 10 و 11 رو چون مثلا، شایدم ساقط نشده اگر 11 جزء بوده. اینم سه. چهار، لازمه استصحاب بقای جامع وجوب چیه؟ اینه که پس اتیان کنم اکثر رو دیگه، تا یقین کنم که از این تکلیف مستصحبی فراغ ذمه برام حاصل شده. تا اینجا روشن؟ آی شهید صدر می‌فرمایند حالا ما اگر بخوایم جلو این استصحاب جامع وجوب بین اقل و اکثر رو بگیریم، اگه بخوایم جلوی استصحابش رو بگیریم باید چه کار کنیم؟ روشنه که نتیجهش این باشه که اتیان به اکثر لازم نباشه. راه منع از جریان این استصحاب چیه؟ به چه بیانی ما جلو این استصحاب رو بتونیم بگیریم؟ ایشان می‌فرمایند، حالا ایشون عدد رو اتفاقا مراجعه که بفرمایید عدد رو 9 و 10 قرار دادن، یعنی ما دیگه از الان بر طبق عدد ایشان میگیم، که بعد اگه مراجعه هم کردید که اهل مراجعه هستید الحمدلله به زحمت نیفتید، عدد 10 و 11 ملاک نیست، 9 و 10. ایشان میفرمایند منظور از جریان استصحاب جامع وجوب چیه؟ یک، شاید مراد این باشه که اثبات کنیم وجوب 10 تا رو. حالا ما میگیم اثبات کنیم وجوب اکثر رو. اگر واقعا مراد از استصحاب بقای جامع وجوب مردد بین اقل و اکثر اثبات اکثره، اثبات 10 تاییه، ایشان میفرماین خب چرا دنبال این بودن؟ چون لازمه بقاء اون جامع وجوب آوردن چند تاست؟ 10 تاست، آوردن اکثره دیگه، لازمش هم اینه. اگر اینه، این میشه اصل مثبت. چرا میشه اصل مثبت؟ چون این ملازمه همیشه ملازمه عقلی. چرا میشه ملازمه عقلی؟ چون شما استصحاب کردید بقای جامع رو، اثر عقلیش اینه که پس باید چی رو بیارید؟ بگید اکثر رو. وقتی جامع وجوب باشه پس باید چی رو بیارید؟ طبیعت و کلی. وقتی باقی باشه فراغ ذمه از کلی به اتیان چیه؟ فردشه دیگه. خب او جامع وقتی باشه، تا وقتی هم که اکثر رو نیاری که از جامع فراغ ذمه حاصل نمیشه، این میشه لازمه عقلیش. پس این که میشه اصل مثبت. لذا هر کی بخواد از راه استصحاب بقاء جامع اثبات کنه لزوم اتیان به اکثر را، این سر از اصل مثبت در میاره. این یک احتمال. یعنی شاید مراد آقایانی که این استصحاب و جاری میکنن اینه. اما احتمال دوم اینه که نه، میخوان فقط اکتفا کنند بر اثبات جامع وجوب، هیچ چی دیگر رو نمیخوان برش بار کنن، بگن لذا لازمه بری چی رو بیاری؟ اکثر رو بیاری. نه 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 نه، فقط میخوان اکتفا به این کنن، بگن جامع وجوب اثبات میشه لا غیر، تمام. ایشون میگن این خوب، این استصحاب که اثر نداره، استصحاب باید برش چی بار بشه؟ اثر بار بشه. ما اثبات کنیم که جامع وجوب هست. خب هست که هست.
خب
بدنی وقتی اثبات
شد
وقت قاعده اشتغال میاد. حالا من عرض میکنم. ایشون میفهمن این که اثر نداره. خب استصحابم که باید برش چی بار بشه؟ اثر باشه. چرا؟ ایشون میگن ای استصحابه، حالا اینجاش یه نکته دقیقی دارن شهید سن، میگن این استصحابه، خب همون علم اجمالی هم همینو میگفت دیگه. مگه از اول علم اجمالی نداشتیم که یا اقل واجبه و یا اکثر؟ این استصحابه چیزی مازاد بر اون علم اجمالی به ما افاده نمی کنه. علم اجمالی گفت یا اقل واجبه یا اکثر، خب اقتضای علم اجمالی چیه؟ بگید. اقتضای علم اجمالی اینه که آدم چیکار کنه؟ احتیاط کنه دیگه. احتیاط به چیه؟ به اتیان به اکثره. خب الان استصحابم میکنید بقاء جامع رو، خب بازم استصحاب بقاء جامع معناش یعنی چی؟ همون اکثره دیگه. یک حرف جدیدی نیاورد که او علم اجمالی قبلی ما به قوت خودش چیه؟ باقیه. هنوز علم اجمالی ما زائل که نشده، به تعبیر حقیر منحل که نشده. علم اجمالی کجا رفته؟ من اول از آن فهمیدم یا 9 تا جز دارم یا 10 تا نماز، روشنه؟ خب واردم شدم، حالا علم اجمالی که سر جاشه که، کو انحلال. خب اقتضای علم اجمالی اینه که اکثر رو بیارید. شما الان استصحاب میکنید باز بقای جامع رو. جامع چیه؟ یعنی همون معلومه بالاجمال. که یک نمازی بر ذمه من هست که اون نماز یا 9 جزء داره یا 10 جزء داره. لذا مرحوم شهید صد میفرمایند این که همینه، خب علم اجماع، خب شما بگید خوبه، بگید خوبه، خب همین علم اجماع. ایشون میگه ما قبلا هم گفتیم که این علم اجمالی تنجیزاوریش حد اکثر برای چیه؟ اقله. چرا؟ چرا؟ چون علم اجمالی به نظر ما منحل میشه. وقتی علم اجمالی منحل شد میشه علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر. قبلا اینو گفتیم دیگه، علم تفصیلی به اقل، به وجوب اقل و شک تفصیلی در وجوب اکثر، مجرای اصالت البراءه. شک بدوی، علم تفصیلی به وجوب اقل، شک بدوی در وجوب مازاد اکثر. بنابراین ایشون میگن پس اگر هدف شما از استصحاب جامع وجوب چی بود؟ این بود که اکثر رو بار کنید، این میشه اصل مثبت. اگر هم نه، خود همین استصحاب بقاء جامع وجوبه، خب یکی با همون معلومه بالاجمال یکیه، چیز جدیدی برای ما نیاورد، خب اونم که سر جاش پاسخش رو چکار کردیم؟ دادیم. اما ممکنه یک کسی بگه که حالا اینجا حرف ایشون رو تمام کنم. خب ایشان میفهمن پس هر کدام از این دو مراد بر این استصحاب بخواد بار بشه مبتلای به اشکال بود. یکیش اشکالشی بود که اصل مثبت لازم میاد، یکیش اشکالشی بود که اثری بار نمیشود الا همان چیزی که قبلا با علم اجمالی بوده و او علم اجمالی هم که ما گفتیم قبلا چی شده؟ منحل شده و سر از وجوب چی در آورده؟ عقل. این مناقشه ایشون. بعد میفرماین هازا مضافن، ایشان میفرماین که علم اجمالی اکثر رو اثبات میکرد ولی بعد از انحلال سر از اقل در آورد، و الا علم اجمالی اگر به قوت خودش باقی بود که اکثر میشد، که او بعد از انحلال، انحلاله سبب شد که اقل شد و الا درسته، اما بعد از انحلال. ایشون میگه یه همو علم اجمالیه دیگه. خب علم اجمالی هم که فرض اینه که تکلیفش چی میشه؟ روشن میشه، منحل میشه. خب او را قبلا فرض اینه که ما انحلالشو ثابت کردیم دیگه، انحلالشو ثابت کردیم. حالا ما عرض میکنیم انصافا این لازمه ها، مثلا میخواستم وارد نشم، حالا اشکالی هم نداره. ایشون میگه که ما میخوایم استصحاب کنیم جامع وجوب رو، بعد نتیجه بگیریم چی رو؟
اکثر.
وجوب اتیان به اکثر رو. ایشون میگه این اثر چیشه؟
عقلیه.
بین انا و بین الله، این آثار عقلیه این چنینی. خب اگه اینجوری باشه جاهای دیگه هم همینجوریه. شما مثلا اگر خود تکلیف رو اثبات کنید، شک میکنید که آیا تکلیف کماکان به قوت خودش باقیه یا باقی نیست، خب شما میگید انشالله تکلیف به قوت خودش چیه؟ باقیه. خب اثرش چیه؟ اثر عقلش چیه؟ نه، اثر عقلش اینه که بریم بیاریم دیگه، اینو امتثال کنیم دیگه. مگه اون لازمه یه عقلی نیست؟ اثر عقلیه دیگه، وجوب امتثال. خب اینجا هم یه اثر عقلی، خب این اثر عقلی که بعد از استصحاب جاری می شود، آخه ما یادمون نره، ما گفتیم که مستصحب ما باید یا اثر شرعی باشه یا برش اثر شرعی چی بشه؟ بار بشه. و مستصحب ما وقتی اثبات اصل تکلیفه، خود تکلیف اثر شرعیه دیگه. شهید صد میگه اگه اینه، این برمیگرده به دومی، دومیش همین بود دیگه، غرضتون از استصحاب اثبات اون اکثریت نباشه، فقط اصل بقای تکلیف باشه. میگه خب این برمیگرده به چی؟ به همون معلومه بل اجمال. بنده عرض میکنم معلومه بل اجمال و اون علم اجمالی خب یه چیزه، درسته؟ قبل از شروع تکلیف هم، قبل از شروع عمل هم اون معلومه بل اجمال بوده، اما فرض اینه که اگر آمد و وسط کار اینو جاری کرد، وسط نماز، استصحاب کرد. بازم شهید صدر میگه، میگه خوب معلومه الاجمال که هم کماکان سر جاش هست که، میگه جایی نرفته که. آره دیگه جایی نرفته. لذا ایشون میگه اگر فقط قرض، اگر قرضت اینه که استصحاب جاری کنی تا اثبات اکثریت کنی، میشه لازمه عقلش. اگر میخوای فقط استصحاب رو جاری کنی که بگی تکلیف باقیه، خب علم اجمالی هم که همین رو گفته دیگه، او علم اجمالی هم که جایی نرفته که، پس باز برای استصحاب اثری بار نمیشود. و حالی که ما گفتیم برای استصحاب باید چی بار بشه؟
اثر.
خب بگید آقا خود این مستصحب ما اثر شرعیه، میگه این اثر شرعی لغویه، چون علم اجمالی میگه هم کماکان تکلیف هست، استصحاب میخواد چیکار کنه؟
لغو نیسته. الان شما وقتی که این رو بیاد استصحاب کنید هم خودش رو اصلا کار بچی نداره،
اصلا استصحاب لازم نداریم ما.
نه بعد اینجا اصلا قبل از این که منحل بشه اصلا شما میاد این رو استصحاب میکنید جامعه رو، بعد این قاعده اشتغال میاد میگه بعد او اکثر رو احتیاجش
کنید. ما نیازی به استصحاب نداریم، خود به خود وقتی علم اجمالی هست قاعده اشتغال میگه اکثر رو بیاریم.
خب شما میگید علم اجمالی منحل میشه که.
خب او جوابشه دیگه، اگر انحلال پیدا میکنه دیگه باز استصحاب. آه شما اینو میخواید بگید، میخواید بگید ما از راه اشتغال و علم اجمالی نتونستیم بیاییم جلو، اینو میخواید بگید. این علم اجمالی نتونست برای ما اثبات کنه اکثر را، چرا؟ چون درش انحلال صورت گرفت. میگید اما از راه استصحاب میایم اثبات میکنیم. ایشون میگه که شکی باقی نمیمونه، وقتی انحلال ایجاد شد، علم تفصیلی به وجوب عقل شد و شک بدوی در وجوب اکثر شد، اینجا دیگه مجرای استصحاب نیست، اینجا مجرای چیه؟ براءته. و الا اگر حتی در مجرای براءت هم بخواید استصحاب جاری کنید، یکی دیگه لغویت براءت لازم میاد، دیگه موردی برای براءت باقی نمیمونه، براءت جاش همین جاست. لذا به نظر میاد این فرمایش شهید صدر فرمایش خوبی است. بعد ایشون در ادامه میفرماین هازا مضافن. ایشون چی میفرماین؟ میفرماین که یک اصل به تعبیر ایشان، یه تعبیر فنی دارن اینجا، میفرماین اصل موضوعیم در ما نحن فیه، اصل موضوعی صحیحی وجود ندارد که این استصحاب بر او بنا شود. توضیح میدم حالا یعنی چی. ایشان میفرمایند تصور میشود که وجوب با امتثال ساقط میشود. بیان میشه یعنی چی؟ یعنی قائل به این استصحاب گفت وجوب به قوت خود باقی است، اینا نگو. خب کی این وجوب ساقط میشود؟ زمانی که امتثال اکثر کند. پس این استصحاب در نزد قائل به او مبتنی بر یک اصل موضوعی پیشینی است. او اصل موضوعی مقدماتی و پیشینی چی میگه؟ میگه که وجوب با اتیان به چی ساقط میشه؟ اکثر. اینجوری خواست نتیجه بگیره دیگه قائل به این استصحاب، گفت استصحاب میکنیم بقای جامع وجوب رو و در نتیجه لازمش چیه؟ اتیان به اکثره. اگه اتیان به اکثر کنیم دیگه او وجوبه از ذمه ما چی میشه؟ ساقط میشه. اینه دیگه شهید صدر میفرماین، میفرماین این اصل موضوعی پیشینی رو ما قبول نداریم که وجوب با چی ساقط بشه؟ تکلیف با اتیان به اکثر. چرا؟ چون به نظر ما وجوب با امتثال ساقط نمی شود. چرا که حد اکثر فاعلیت وجوب از بین می رود نه فعلیتش. ما عرض می کنم طبعا لمرحوم آیت الله شاهرودی در این جهت فرقی نیست و تفصیل بحث موکول به محلش در بحث استصحاب. دیگه اون الان ما بخوایم وارد بشیم بحث کنیم و اینا بحث مفصلی داره. خب تا اینجا شهید صدر الان بیان کردن استصحابی رو که میخواست مثبت چی باشه؟ بگید احتیاط و اکثر باشه، که گفتن به نظر ما استصحاب درستی نیست. در ادامه میفرماین اما اگر بخواهد استصحاب مثبت براءت باشه، چون اول این تنبیه فرمودن دیگه، فرمودن قد یتمسک بالاستصحاب فی موارد حازد دوران تارتن، دوران بین اقل و اکثر، تارتن لإثبات وجوب الاحتیاط و لإتیان بالاکثر که الان بحثش تمام شد، و اخرى لإثبات البراءه و جواز الاکتفاء بالاقل. از استصحاب بخوایم برسیم به براءت و برسیم به کفایت اتیان به عقل، این چه جوریه؟ ایشان می‌فرمایند قبل از دخول وقت این وجوب زائد جعل نشده بود. قبل از دخول وقت جعل وجوب زائد شده بود؟ جعل وجوب اکثر شده بود؟ آفرین، هیچی نشده بود. حالا اون چیزی که ما الان درش شک داریم محل کلام ماست، اصلا جعل وجوب زائد نشده بود. تا وقت داخل شد شک می کنیم جعل وجوب اکثر یا بگو زائد شده یا نه. جعل وجوب اقل رو که می دونیم، شک میکنیم جعل وجوب اکثر رو، استصحاب او استصحاب رو محل کلام ماست، استصحاب میکنیم عدم جعل وجوب اکثر و زائد رو، که نتیجهش میشه چی؟ براءت ذمه نسبت به اکثر و زائد و کفایت اتیان به اقل. یک استصحاب. یا یه استصحابی دیگه هم ایشون میفرماین اینجا میشه جاری کرد. آقا در اصل اول تشریع، استصحاب قبل از دخول وقت نه، استصحاب در صدر تشریع، در اول تشریع وجوب صلات مثلا، هر جایی که دوران هم بین اقل و اکثره، در به تعبیر ایشون صدر تشریع، در اول تشریع شک میکنم آیا تشریع وجوب اکثر شده یا نشده، استصحاب میکنم عدم جعل وجوب تشریع، عدم جعل تشریع وجوب اکثر رو. پس دو تا استصحاب عدم شد، یکی استصحاب عدم اکثر، عدم جعل وجوب اکثر در اول شریعه، یکی استصحاب عدم تعلق وجوب به اکثر قبل از دخول وقت. چون میدونید دخول وقت شرط چیه؟ شرط اصل وجوب صلاته. تا قبل از دخول وقت اصلا صلات واجب بگید نیست.
استاد اصل عدم جهل وجود برای عقل تعارض نمی‌کنه؟
خب او چون یقینیه.
یقینیه ولی ما نمی‌دونیم.
او اصل جاری نمیشه دیگه.
ما نمی‌دونیم وجودش به نحو ضمنیه در ضمن او اکثر.
اگر یادتون باشه دیگه گفتیم ضمنیت و استقلالیتش در این زمینه تأثیر نداره. اصل وجوبش برای ما مفروغ عنه. میدونم شما چی میخواید بفهمید. میخواید بفهمید خب شاید عقل در عرض اکثر باشه. یعنی عقل به ما هو عقل و یا عقل در ضمن اکثر. میخواید بگید بین این دوتا فرقه. اون چیزی که یقینیه عقل در ضمن اکثر، اما عقل به ما هو عقل که دیگه یک چارچوب مستقل باشه که علم نداریم بهش. اصلا انحلال همینجا جاری میشد دیگه، که گفتیم این انحلال وقتی صورت گرفت همون حرفایی که زدیم. خب حالا این هم دو تا استصحاب، استصحاب های عدمی نسبت به جعل وجوب برای اکثر، که نتیجه این استصحاب ها با چی میشه؟ اثر عملیش براءت ذمه. مرحوم آیت الله خویی در کتاب دراسات بر این استصحاب، همون چیزی که شما میگید الان عرض میکنم، اشکال میکنن. ایشان میفرماین این استصحاب عدم جعل وجوب اکثر همین بود دیگه. حالا چه قبل از وقت چه صدر شریعت دیگه، او قبل و صدرش رو ولش کنید. استصحاب عدم جعل وجوب برای اکثر، ایشان میفرماین این معارض داره. معارضش همونه که آیه حسینی گفتن. معارضش چیه؟ استصحاب عدم جعل وجوب برای عقل به حده، به حد خودش. چون ما از اول نمیدونیم نماز اگر وجوبی براش جعل شده یا رفته روی نماز 9 جزئی یا رفته روی نماز 10 جزئی. خب قبل از دخول وقت وجوبی به نماز 10 جزئی که تعلق نگرفته بود. مرحوم آقای خویی میفهمن وجوبی هم به نماز 9 جزئی تعلق نگرفته بود قبل از دخول وقت، یا قبل صدر تشریع هنوز جعل وجوب برای نماز 10 جزئی نشده بود. خب جعل وجوب برای نماز 9 جزئی هم که قبلش نشده بود. الکلام الکلام. لذا این استصحاب چون معارض دارد پس چیه؟ جاری نمیشه. خب جاری نشد چی میشه؟ آها، بر میگردیم از استصحاب میریم بیرون، میریم سراغ علم اجمالی. آی خویی میفرمایند و علم اجمالی هم که لازمش اتیان به عکس، نه علم اجمالی
اکثر.
علم اجمالی لازمش اتیان به اکثره، الا این که باز دوباره ما میگیم در اونجا چی صورت میگیره؟ انحلال. این آی خویی میفرمایند این بحث استصحابه رو بذار کنار. او استصحاب قبلی رو قبلا ایشون اشکال کردن، این استصحاب رو هم که میخواست نتیجهش عقل بشه بازم ایشون اشکال کرده. همون چیزی که به ذهن شما هم زد. این بله بله، این اشکال مرحوم آیت الله خویی. بعد به خودشون ایشون انقلت میکنن، میگن آقا اگر این دو استصحاب با هم معارضه دارن، استصحاب عدم جعل وجوب اکثر با استصحاب عدم جعل وجوب اقل، این بود دیگه، شما چرا این معارضه رو قبلن در بحث براءت جاری نکردید؟ اونجا باید میفرمودید براءت از وجوب اکثر انحلال همینه دیگه، با براءت از وجوب اقل به حده تعارض میکنن. خب همین حرف رو باید اونجا هم میزدید، پس قائل به انحلال بگید نمیشدید. چون اصلا انحلال یعنی چی کار میکنه؟ میگه براءت از وجوب چی جاری میکنیم؟ اکثر. بعد میگیم آقا براءت از عقل، میگه عقل رو که علم داریم بهش که. خب اونجا هم به حده رو می آوردید تو عقل، می گفتید براءت از وجوب اکثر با براءت از وجوب اقل به حده با هم تعارضا و تسا، چون ما نمیدونیم که اقل به حده هم آیا ذمه ما مشغول به او شده یا نشده. اقل به حده دارم میگم، نه اقل در ضمن اکثر. آی خویی میگن، میگن خب همین اشکال رو اونجا هم میکردید، به خودشون دارن اشکال میکنن. میگن چطور در استصحاب عدم جعل وجوب اکثر شمای مرحوم آیت الله خویی میفرمایید معارضه داره با استصحاب عدم جعل وجوب اقل به حد؟ همین حرف رو در موقع انحلال هم میزدید، میگفتید براءت از وجوب اکثر با براءت از وجوب اقل به حد تعارضا و تساقطا. چرا اونجا این حرف رو نزدید؟ ایشان جواب میدن به این اشکالی که به خودشون میکنن. ایشون میفرماین که جهت مطلب اینه، براءت از الزام جاری میشود، براءت از الزام، و ما اصل الزاممون به عقل که مفروغ عنه بوده فرقی نمی کنه. حالا عرض میکنم، ما در عرض میکنم، میخوام توضیحش بدم، ما در اصلی که اقل الزام داریم بهش که شک نداریم، دعوا سر به حده و غیر حده دیگه، براءت در حد و غیر حد درش تأثیرگذار نیست. براءت همیشه اون تکلیف آوری رو شک میداریم، آیا الزامی داریم یا نداریم، به این نه جز ما الزام داریم یا نداریم. بله. آیا حد و غیر حدش هم الزامه درش؟ بحث حد به حد نه تا یا مازاد در ضمن ده تا، اینش هم الزامه؟
بله.
نه، اینش الزام نیست که بعد بخوایم براءت از الزام جاری کنیم. دقت کنید ظرافت داره فرمایش آقای خویی. آقای خویی میگن براءت همیشه جایی جاری میشه که جلوی چی رو بگیره؟ الزام رو بگیره دیگه. ما الزام نسبت به نه تا رو که یقین داریم، که پس شک نداریم اصل نه تا رو، نه نه تای به حد یا در ضمن اکثر رو، اصل نه تا رو، الزامش رو که یقین داریم، پس شک نداریم که ازش چی رو جاری کنیم؟ براءت. خب بگید آقا درسته، اوشو یقین داریم اصل نهتایی رو، اما به حده یا در ضمن دهتاش این رو که شک داریم. آیا خب میگن خب این که خودش الزامی نیست که، چه به حده باشه چه در ضمن دهتا باشه، چون اینش الزامی درش نیست لذا براءت هم اینجا جاری نمیشه.
اشکال ما اینه اگر در ضمن دهتا باشه واقعا الزام بگوه
نمیگه، الزامی به این نهتاش نیست.
نگاه کنید اصلا شک در الزام ما، الان شما میفرمایید در الزام به حد یا غیر حد شک نداریم، من میگم اصلا اگر در ضمن ده تا واجب شده باشد لا الزام داریم، یعنی الزام هست که اون اول رو در ضمن ده بیاری دیگه، پس ما در واقع باز شک میکنیم در الزام.
درسته؟ نه، ایشون میگن که ما همیشه براءت از چی میخواییم جاری کنیم؟
اصلا الزام.
براءت از الزام، اینجا چه الزامی داریم؟
مرکب تشکیل شده از تمام اجزا.
بله.
اون اول اگر در زمین فرد اکثر باشه با نیاوردن اکثر اقل که
اقل، شما براءت از اقل رو میخواییم جاری کنیم. دقت کنید شما ذهناتون رفته جای دیگه ها، ما براءت از وجوب چی رو میخوایی جاری کنیم؟ اقل، نه اکثر که نه دیگه، ما الان براءت از وجوب اقلیم.
مگه بحث سر انحلال نبود؟ میگه چرا در انحلال شما آمدید
دقت نکردید، دعوا سر این بود که ما استصحاب جاری کنیم که سر از براءت از چی در بیاره؟ اکثر در بیاره. آی خویی فهمودن این استصحاب معارض داره استصحاب عدم جعل وجوب اقل به حده، به خودشون اشکال کردن، گفتن چرا در بحث براءت یه حرفو نمیزدید، اونجا میگفتید براءت از جعل وجوب اکثر، خب میگفتید معارض است با براءت از جعل وجوب اقل. ایشون میگن این براءت جاری نمیشه اینجا، براءت از جعل وجوب اقل، براءت نسبت به جعل وجوب اقل. چرا؟ چون براءت همه همیشه جایی جاری میشه که جلو به چی رو بگیره؟ الزام رو بگیره. نسبت به اصل وجوب عقل که الزام شک ندارید. اصل وجوب عقل این نقطه به ما هو و نه. نه دقت کنید. اصل دقت کنید، دقت کنید. اصل نقطه که مشکلی نداریم که. میمونه نقطه‌های مستقل یا نقطه‌های در ضمن 10 تا شک ما اینه دیگه. اینه دیگه. ایشون میگن نه تا نه ده. شما هی میگید براءت اثرش اینه که ده را لازم نیست بیاریم. نه، او که براءت از اکثره که، ما براءت از اقل رو داریم میگیم. چه نه تای مستقل، چه نه تای در ضمن ده تا، ای الزام در اینجا الزامی هست؟ الزام در خود نه تا ها، نه در ده تا. در نه تا، چه نه تای مستقل، چه نه تای در ضمن ده تا که الزامی نیست، فرقی نمیکنه. یعنی هر دوش مثل همن. پس اینجا الزامی چون نیست، حالا اجازه بدید تمام بشه فرمایش ایشون، اینجا الزامی چون نیست دیگه براءتش جاری نمیشود. اما خب بگید همین حرفو باز تو استصحاب دوباره بزنید. ایشون میگن نه، دقت کنید حرفای خیلی مهمی ها. ایشون میگن در استصحاب هم استصحاب جاری میکنیم در عدم الزام، و هم استصحاب جاری میکنیم در ناحیه ترخیص. حالا میگم چطور. و وجوب عقل به حده یه امر ترخیصیه، نه یه امر الزامی. حده رو دارم میگم. چرا ترخیصیه؟ چرا ترخیصیه؟ چون ما این خصوصیت حده و غیر حده در ناحیه عقل که تأثیری نداره. در ناحیه چی تأثیر داره؟ اکثر. ما عقل رو داریم میگیم. حالا چه عقل به حده واجب باشه، چه عقل در ضمن اکثر واجب باشه، از ناحیه عقل، از ناحیه عقل فرقی میکنه؟ نه. این فرمایش آقای خویی. پس برگردیم، بحث قاطی نشه. پس تا اینجا چی رو گفتیم آقای یعقوبی؟ استصحاب عدم جعل وجوب اکثر. مرحوم آیت الله خویی مناقشه کردن، فرمودن این استصحاب معارض داره، استصحاب عدم جعل وجوب اقل به حد تعارضا و تساقطا. برمیگردیم به چی؟ به همون علم اجمالی و اشتغال. اگه علم اجمالی به قوت خودش باقی بود، باید چه کار میکردیم؟ اکثر رو میآوردیم. ولی الحمدلله انحلال صورت گرفته، ما آخرش اقلیم. اما نه از راه استصحاب عدم جعل وجوب اکثر. این مناقشه مرحوم آیت الله خویی بر این استصحاب. مرحوم شهید صدر میفرمایند و یرد علیه، ایشون به این اشکال استادشون میخوان اشکال کنن. ایشان میفرمایند شما یه استصحاب رو معارض با استصحاب ما نحن فیه قرار دادید. استصحاب ما نحن فیه چی بود؟ عدم جعل وجوب اکثر. کدوم استصحاب و معارضش قرار دادید؟ استصحاب عدم جعل وجوب اقل به حده. آقای خویی میفهمن اینه، میفهمن خب این استصحاب عدم جعل وجوب اقل به حده، یا به تعبیر شهید صد استقلالیان، فرقی نمیکنه چه بگیم به حده چه بگیم استصحاب عدم جعل وجوب اقل، او عدمی که عدم جعل وجوبی که استقلالیه، اقل به استقلال، فرقی نمیکنه. ایشون میگن این که اصلا جاری نمیشه که بخواد معارضه کنه. چرا جاری نمیشه؟ چون فرماید لانه لا اثر له، به استصحاب اثر نداره. چرا اثر نداره؟ چون یا این استصحاب غرضتون اینه که اثبات کنید وجوب زائد رو، وقتی میگید عقل جعل نشده به استقلالا، معناش اینه که پس چی جعل شده؟ اکثر جعل شده. جان؟ نه اکثر. حالا شهید صد میگن. اگه میخواید بگید استقلالا عقل وجوب عقل جعل نشده، معناش اینه که پس چی جعل شده؟ یک چیزی که جعل شده دیگه، پس وجوب چی جعل شده؟ اکثر. میگن اینکه لازمه عقلیشه. وقتی دو فرد باشن، ای یکی نباشه، دو فرد برای یه جامعه باشن، این فرد رو که استصحاب عدم جعلش رو بکنید، طبعا خود به خود اثر عقلیش اینه که اون فرد دیگر جعل شده، این میشه لازمه عقلی. پس استصحاب عدم جعل استقلالی عقل اگر بخواد اثرش اثبات جعل اکثر باشه، اینکه شد اصل مثبت. و اما اگر هم اثرش بخواد این باشه که اصلا ما اگر عقل رو هم ترک کردیم راحتیم، چون استصحاب کردیم عدم جعل وجوب عقل رو، لازمش این باشه، اگه لازمش ما راحتیم. به تعبیر ایشون و ان اريد به تأمین فی حالت ترکل عقل، ایشون میفهمن این استصحاب صحیح نیست. سلام الله علیه و آله. این استصحاب صحیح نیست. چرا؟ چون سر از مخالفت قطعیه در میاره با علم اجمالی. سر از مخالفت قطعیه هم که در آورد، باز معلومه که جایز بگید نیست. این فرمایش ایشون. بنده عرض میکنم ما سه فرد داریم اینجا. یک به شهید صد عرض میکنم، یک جعل وجوب برای اکثر، دو جعل وجوب برای اقل به حده، سه به ذهن شما زد جعل وجوب برای اقل در ضمن اکثر. شمای شهید صد به استادتون مناقشه میکنید، میگید استصحاب عدم جعل وجوب عقل به حده که استادمون گفتن با استصحاب عدم جعل وجوب اکثر معارضه میکند، شما شایسته چی گفتید؟ گفتید عدم جعل وجوب عقل به حده جاری نمیشود. چرا جاری نمیشه؟ چون یا میخواد اثبات کنه جعل وجوب اکثر رو، یا میخواد اثبات، یا میخواد اصلا تأمین بیاره برای ما. درست شد یا نه؟ تأمین بیاره. خب عرض ما اینه، استصحاب عدم جعل وجوب عقل به حده، کی گفته که میخواد حتما اثبات کنه جعل وجوب رو برای اکثر؟ میتونه اثبات کنه، میتونه اثبات کنه ضمنیت رو. اگر بگید که این لازمه یه چیشه؟ عقلیه. آیا واقعا تمام این لوازم عقلی که واسطه خفیه هست هم جاری نمیشه؟
همینجا فکر میکنم عقلیه.
بله دیگه، یه عقلی بودم که خب اکثر جاها حتی در وسائط خفیه که هست دیگه. اگر این رو جز به واسطه خفیه نگیرید، پس واسطه خفیه کجا هست؟ عرض من اینه. بله خب کجا میشه واسطه های خفیه انصافن؟ خیلی کار مشکل میشه. لذا به نظر میرسه که فرمایش های خوبی خوبه. اما شهید صد میفرماین به نظر ما استصحاب براءت از اکثر تام الارکانه، چون او استصحاب براءت از اقل با او معارضه نمی کنه. درست شد؟ روشنه؟ خب ایشون می فهمن تام الارکانه، ولی استصحاب مثبت احتیاط هم که جاری نمی شود، پس به نظر ما شهید صد استصحاب در ما نحن فی جاری شد. اما کدوم استصحاب؟ نه استصحاب مثبت اشتغال و اتیان به اکثر، بلکه اثبات استصحاب عدم جعل وجوب اکثر. ای آقا معارضه کنه با استصحاب عدم جعل وجوب اقل به حده، ایشون میگن اون فی حد نفسه جاری نمیشود. پس معارض ندارد، پس این استصحاب به قوت خود باقی است. این حرف اول. انشاءالله برای دوشنبه ملاحظه دوم ایشان اقل اکثر در محرمات، چون ما تا حالا همش اقل اکثر در واجبات رو بحث میکردیم، مثل نماز و روزه و الی آخر، اما حالا انشاءالله جلسه بعد اقل اکثر در محرمات. ولله الحمد. اللهم صل علی محمد.
ایشون میگن که در اقل یا منجر میشه به